رفتار واقعی فوتبال. اگر یک گونی برنج، فقط یک گونی برنج بخره، ما میتونیم مربی خارجی بیاریم.
محبت جریمه برنامه مشترکی از رادیو ورزش و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
بسکتبال
از آغاز تا امروز.
به نام خدا، درود بر شما دوستان عزیز شنونده. بسکتبال از آغاز تا امروز نام این برنامه هست که به مرور تاریخچه بسکتبال در ایران می‌پردازه. خب دوستان عزیز، عصرتون بخیر باشه. تاریخچه بسکتبال ایران رو با هم مرور میکنیم. در مجموعه برنامه های ما مهمانان بسیار عزیز و گرانقدری حضور پیدا میکنن و ما رو میبرن به سالهای دور و نزدیک بسکتبال ایران با نقل خاطرات خودشون از دوران اوج و افتخار بسکتبال خودشون در سالهای گذشته. امروز هم همراه ما باشین با ادامه گفتگو با امیر ایلیاوی، پیشکسوت و از قهرمانان و اساتید بسکتبال ایران. همراه شما خواهیم بود. قسمت اول گفتگو با استاد امیر ایلیاوی رو در برنامه گذشته شنیدید. امروز می‌خوایم به ادامه این گفتگو بپردازیم. آقای ایلیاوی، من مجدداً سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی ورزش و علاقمندان ورزش بسکتبال.
سپاسگزاریم. فرمودین آقای محمود منشون مربی بسکتبال شما بود، سخت‌گیر بودن آقای ایلیاوی؟
عرض کنم حضورتون که محمود منشون یه خصوصیات اخلاقی خاص خودشو داره. خب مسلمه اگر کسی میخواد پلای ترقی رو در هر کاری به پیمایت، باید خیلی مسائل رو هم در نظر بگیره. محمود منشون صد به عنوان این که من یک دوره دراز مدت با من کار بکنه نکرد.
درسته.
اما محمود مشون جرقه بسکتبال رو در من زد و به من کمک کرد که من راهو پیدا بکنم.
درسته.
در ورزش بسکتبال ازش هم ممنونم. گاهی وقتی انتقادم میکنم تو برنامه‌ام ازش.
درسته.
اما ازش ممنونم هستم.
اون استعداد اولیه رو در شما پیدا کرد.
در من پیدا کرد، به منم کمک کرد. در این مورد براش خیلی ارزش قائلم، بهش خیلی احترام میذارم. در مجموع یکی از پیشکسوت منه و یکی از مدیران خوب ورزش کشورم.
بعد فرمودین که همون سالهای آغازین در واقع فعالیتتون در بسکتبال قهرمانی های متعددی داشتین. در برنامه گذشته هم ما اشاره کردیم با حضور شما که خب بسکتبال در سطح آموزشگاه ها و دبیرستان ها در اوج خودش قرار داشت و شما در شهرهای مختلف هم می‌رفتید، مسابقه می‌دادید. به هر حال فیزیک شما هم من فکر می‌کنم که خیلی تاثیرگذار بوده. آیا بازیکن قد بلند داشتی اندازه شما اون وقتا؟
نه خیر، من البته همون الان عرض بکنم، ما تا اینجا رفتیم که توی قهرمان کشور عمومی سال 1348 اول شد. خب با خوزستان فینال رو برگزار کردیم. اونجا چند بال یه تیمی درست شد جز بلندقامت‌ها. حالا حضور رو ذهن داشته باشن، مثلا یه کارنامی بود از اصفهان 2.5 متر. من 2.2 متر هستم.
3 سانتی متر از شما بلندتر.
از نظر فیزیکی هم خیلی قدرتی بود و خیلی قوی بود و خیلی هم روش حساب باز کرده بودن. اونجا برادران شکریان بودن از همدان. جعفر قراخانی بود. عنایت آتشی بود. که بعدش ما برگشتیم از مسابقات قهرمانی کشور، فدراسیون بسکتبال اون زمان تیمی رو از امریکا دعوت کرده بود، اومده بود ایران به نام گلف اویل، که این دو تا بازی تو ایران کرد، یکی با تیم ملی، یکی با تیم بلندقامت ها.
درسته.
که من و جعفر قراخانی و برادران شکریان و
کارو
و دوازن
عنایت الله آتشی هم بود.
بله، عسکر عنایت الله آتشی. مقابل تیم گلفول ما بازی کردیم و اینجا اولین بازی ملی من، اگر بشه اسمشو بذاری ملی نمیدونم یا بذاری تیم دست دو، حالا هرچی، با یه تیم خارجی بود.
مربیتونم امریکایی بود ظاهرا، درست؟
یه مربی داشتیم به نام دان، حالا فامیلش رو یادم رفته.
لینهان.
بله
لینهان.
لینهان نمیدونم. حالا همین شما من. شما اتفاقا شما دارات و معرف بسکتبالی بهتر از منی چیزا رو میدونی. این مربی بیشتر بازیکن بود تا مربی.
درست.
مثلا می اومد دانک میکرد، آبشار میزد تو سبد از جلو و از پشت، مثلا تو تمرینات تیم ملی بیشتر با ما بازی میکرد تا به ما بیاد مسائل فنی بسکتبال رو بده. آقای رضاپور، اصلا این موضوع من عرض بکنم، اصلا ما بسکتبال کسی نبود به ما چیزی یاد بده.
درسته.
یه خورده گرم میکردیم و پنج نفریم و پنج نفرمون بر بازی میکنیم.
خودجوش
خلاقیت‌های فردی آدم ها بود. حالا ایشالا اگه وقت باشه بیام جلوتر یه سری مسائل رو عنوان میکنم.
حتما.
که اگر که ببینیم ما اصلا چه شرایطی داشتیم. ما اونجا قهرمان شدیم و برگشتیم، اومدیم تهران مقابل تیم گفت بازی کردیم. من دیگه دیپلم شده بودم. پدرم به اینجا
سال چند؟
سال 1348.
1348.
من جدی دیپلم شده بودم. پدرم خیلی دوست داشت. اون موقع خیلی رونق داشت که قهرمانای بسکتبال و بقیه رشته‌ها بیشتر می‌رفتن دانشکده پلیس.
به خاطر باشگاه پاس.
به خاطر باشگاه پاس و پلیس می‌شدن.
بله.
مرحوم تیمسار صادقی که بعداً هم رئیس فدراسیون شد، در زمان ما رئیس باشگاه پاس بود. ما رفتیم کنکور هم دادیم، البته کنکوری که نبود، دانشگاه پلیس هم قبول شدیم. اما من یه شب نشستم با پدرم صحبت کردم، گفتم که بابا من دانشگاه پلیس نمیرم. گفت چرا؟ گفتم آخه من با این قد 2 متر 2 سانتی واستم کنار وسط چهارراه، بگم شما واستاش. اون موقع هم چراغ قرمز اینا به این صورت نبود. یه پلیس میستاد گفت شما واستاش، شما برو، یا برم مردم رو جریمه کنم، من نمیرم. گفت پس میخوای چی کار کنی؟ گفتم که من میخوام ازام دانشجو امتحان بدم، اگر بشه برم
خارج
از کشور درس بخونم. پدرم خدا رحمت کنه اموادتونو، اون موقع ما خونم همون تو نیاورون بود، کلاس‌های زبان تو پاساژ آلومینیوم تو خیابون جمهوری بود، ما بعد از اونجا میمدیم اینجا. وقتی که دید من خیلی باهاش صادقانه دارم صحبت میکنم و دلم میخواد که این راهو برم، همون فردا صبحش منو برد، اسم منو نوشت کلاس زبان تو پاساژ آلومینیوم. من هر روز می اومدم اونجا، شهریه‌اش هم داد، خیلی هم زیاد بود اون موقع، مثلا زیاد میشد دیگه.
درسته.
بعد مسافت هم داشتیم. من اون سال اعزام دانشجو شرکت کردم. امتحانی بود که وزارت علوم میذاشت. 12800 نفر شرکت کرده بودن. من نفر 56م اعزام شدم. حالا نمیدونم با سوادم نبودم زیاد، اما قبول شدم دیگه. قبول شدم و دانشگاهی رو انتخاب کردم از یکی از ایالت‌های امریکا به نام در شهری در ایالت الینویز به نام شمپین، ایستر الینوی یونیورسیتی، که یه شهر دانشگاهی کوچیک بود، 24000 نفر دانشجو داشت. رفتم پذیرش برام اومد و دورش مسائلش رو طی کردیم و رفتیم به اون رفتیم به این کشور. حدود 17 سالم بود که اون موقع دیپلم تو این شرایط بود. وقتی رفتم تو شهر دانشگاهی استنباطم این بود که اینو جدی میگم آقای رضا بود، انگار استنباطم این بود مادر مثلا رفتم توی یکی از دهات ایران، استنباطم این بود که رفتم توی یکی از دهات ایران و برای این کار خودم هم حالا بعد عرض میکنم دنبالشو. استنباطم این بود که من اصلا برای چی اومدم اینجا، به خاطر چی بیام اینجا من در درس خونم فکر یعنی تو ذهن اینو دارم به دلم میخواد نه به عنوان نصیحت و توصیه، به عنوان خاطره برای جوونا بگم.
بله.
که یه تب به نظرم یه سراب بود اونجا و من توی سراب رفته بودم. حالا خیلی ها ممکنه بگن نه اینطوری نبوده، نه رفته اونجا موفق نشده این حرفا میزن، نه من رفتم 2 سالم اونجا موندم. تو این 2 سال حدود 60 واحدم گذروندم. بعد از تعطیلات تابستان
چی خوندین آقای ایلیوی؟
من اونجا مدیریت بازرگانی میخوندم.
بله.
بعدش استنباطم این بود که من چرا نرم تو کشور خودم درس بخونم. فقط تنها چیزی که برای من اینجا داشت، من عضو تیم کلونی دانشگاه شدم تو بسکتبال و این به من خیلی کمک کرد و برای پیشرفتم تو ورزش بسکتبال خیلی به من کمک کرد. ما اونجا بسکتبال بازی میکردیم، اونجا مسابقات دانشگاهیش الان هم همینطوره به صورت رفت و برگشت است. بعد از تعطیلات که اومدم ایران اینطوری شروع کردم.
حالا همینجا ما یه مقدار صبر داشته باشیم و متوقف بشیم آقای ایلیاوی، یه استراحت کوتاهی بکنیم، برگردیم مجددا شما از خاطرات خودتون در اون سالها برای ما بگید. در خدمت استاد ارجمند و پیشکسوت بسکتبال قهرمان ملی امیر ایلیاوی هستیم. خاطرات ایشون رو مرور میکنیم در برنامه بسکتبال از آغاز تا امروز. آقای ایلیاوی، رسیدیم به ادامه تحصیلات شما در ایالات متحده آمریکا و در واقع بازگشتتون به کشور. بفرمایید.
از کنم حضورتون که وقتی که من رفتم اونجا حدود 2 سال و چند ماه توی آمریکا بودم. آقای رضاپور صادقانه عرض بکنم بهترین تصمیم زندگیمو اون موقع گرفتم. یعنی اگر من اونجا میموندم و تحصیل میکردم و بعدم اونجا موندگار میشدم، به اندازه اینی که تو مملکتم موفق شدم نمیشدم اونجا.
درسته.
چون برای عرضم دلیل دارم.
شما اول تصمیم داشتین که بمونید در امریکا و بعد نگردید.
اصلا من رفتم که اونجا تحصیل کنم و بمونم.
بله.
وقتی که وارد اون شهر شدم، رفتم اون دانشگاه، شرایط رو دیدم مثلا ما برای چی اومدیم اینجا؟ خب ما تو مملکتمون خب امکانات بهتر هست. البته سالن زیبایی داشت، خیلی هم تو بسکتبال من اونجا پیشرفت کردم. مسابقات دانشگاهی به صورت رفت و برگشت بود. تو ایران هنوز این مسئله
از زمین بسکتبال نتیجه خوبی گرفتیم.
اصلا
حال اونجا مهد بسکتبال.
بله. اصلا واقعیتش اینه که من وقتی که برگشتم از ایالات متحده تو امریکا، رشد بسکتبالم سریع شروع شد. حالا من عرض میکنم
غیر از شما کسی دیگه هم رفته بود آقای ایلیاوی؟
اون موقع هم دوره های من نه، اما خیلی ها رفتن و بعضشون هم نیومدن، بعضشون هم اومدن. چیزم مرحوم عدلم قبل از من رفته بود اونجا درس خونده بود، برگشته
بود.
من وقتی که 2 سال موندم تمام درسام هم گذرونده بودم با نمره، حالا خوب نبودم، بدم نبودم. حالا بعد وقتی که میخواستم برگردم بعد از 2 سال، شرایطم عالی بود. من دیناری پول دانشگاه نمیدادم، بورس تحصیلی کامل داشتم، همه چیزم مجانی بود به خاطر ورزش بسکتبالم. شرایط برام آماده بود، امکانات خیلی آماده بود و هزینه تحصیلم هم هر سه ماه باید 4 ماه من باید 2500 دلار میدادم و خیلی هم پول بود. من هیچ پولی بابت اینا نمیدادم، خوابگاه و تغذیه‌ام هم مجانی بود، پول تو جیبی هم بهم میدادن اصلا به خاطر بسکتبال. و شرایط خوبی هم داشتم، بولتنای دانشگاه مینوشتن که اصلا نمیدونستن ایران کجا هست. بعد از انقلاب کشور ما کاملا شناخته شد در دنیا، اصلا نمیدونستن ایران کجا. به ما میگفتن شطور سوار. حالا بگذار یه مقدار یه چیزایی بهم بر میخور وقتی بهم لغت بیگانه رو میگفتن مثلا این خارجیه، به من بر میخور. بعد از 2 سال برای تعطیلات تابستون میخواستم بیام ایران. قبل از اینکه بیام ایران از 15 روز قبل شروع کردم تمام کارا رو آماده کردم، مدارکم رو جمع کردن که تمام چیزام بگیرم دیگه بر نگردم. به پدرم هم میترسیدم بگم که من میخوام بیام دیگه نمیرم.
بله،
من تمام مدارکم هم اونجا آماده کردم و برای تعطیلات تابستان اومدم 3 ماه ایران. در ضمنی که این 3 ماه تو ایران بودم رفتم وزارت علوم، واحدایی که گذرونده بودم ارزشیابی کردن، منو فرستادن دانشگاه تهران دنباله درسم و دانشگاه تهران ادامه بدم. وقتی که محرز شد من دانشجو هستم میرم دانشگاه تهران، واحدام یه تعدادش یه مقدارش رو قبول نکردن، خیلی هاشم قبول کردن. بعد اومدم به پدرم گفتم که من دیگه نمیرم. من میخوام برم. گفت پس میخوای چیکار کن؟ گفتم که من دانشگاه تهران منو قبول کرده، دنباله درسم و میرم دانشگاه تهران. از اون زمان که من برگشتم اوج بسکتبالم شروع شد، چون از نظر فیزیکی خیلی قوی شده بودم، وزنم نسبت به قدم خیلی خوب شده بود، 125 کیلو شده بودم، هیکل بدن عضلانی پیدا کردم،
2 متر و 2 سانتی متر قد خیلی خوب بود برای بسکتبال.
برای بسکتبال خیلی خوب بود. بلافاصله اومدم تیم ملی جوانان انتخاب شدم.
چه سالی آقای
ایلیانی؟ حساب بفرمایید، مثلا من سال 48 رفتم، سال 51 و 2 انتخاب شدم که بریم برای ارمنستان شوروی. داریوش نبوی هم سرمربی من بود، دبیر فدراسیونم مهندس مقدسیان بود که بعدم میشه
رئیس فدراسیون.
سرپرستمون مقدسیان بود، دبیر آقای دکتر وفایی بود.
بله،
ما اومدیم انتخاب شدیم و رفتیم تمرین. از اینجا شروع میشه. روزی که میخواستیم چند ما تمرین کرده بودیم بریم فرودگاه که بریم به مسابقات، گفتن که بودجه نداریم.
مسابقات جوانان آسیا
در ارمنستان. اولین مسئله اینجا بود که جوانا میادن تمرین میکردن، همه کارها رو انجام میدن، روزی که بعد بریم گفتن بودجه نداریم. مثل الان نبود که وقتی تقویم ورزشی فدراسیون نوشته میشه مو به مو سازمان تربیت بدنی
حمایت میکنه، بودجه ملی
المپیک حمایت میکنه و این کار انجام میشه. ما اون سفر رو نرفتیم، اومدیم. یه تیمی تشکیل شده بود به نام تیم هما، وابسته به هواپیمایی ملی ایران، مرحوم افوزی و خمامی مربی و کمک مربی بودن که من، محسن خلخالی، جعفر قراخانی، کامبیز قایمیان، مظفر بنی هاشمی، ایرج لارودی و چند نفر دیگه رفتیم این تیمو تشکیل دادیم. 6 سال پشت سر هم ما قهرمان اون موقع که با چیز نبود قهرمان تهران شدیم.
دیگه
نبود.
در واقع دهه 50.
بله. دهه 50. دقیقاً همون تو دهه 50.
بله.
بعد دورانی که سربازیم که شروع شد به عنوان افسر وظیفه، یه شرایطی بود که طرحی بود برای استادیاران دانشگاه تهران. من چون یه مدتی هم خارج از کشور بودم، من جز اون طرح قبولم کردن، افسر وظیفه بودم اما محل خدمتم دانشگاه تهران بود، تدریس میکردم در تربیت بدنی در دانشگاه تهران.
درست.
یه چند سالی هم اونجا یه باشگاه همین نیروی ارتش یه باشگاهی داشت به نام پهلوی سابه، با همین آقای محسن خلخالی و مظفر بنی هاشمی چند سالی هم با اون تیم اسدالا کبیرم جزء اون تیم بود، شجاع الدین دستغیب هم با ما بود تو اون تیم،
رئیس هیئت فعلی بسکتبال فارس.
بله. ما جزء این تیم بودیم، با این تیم هم قهرمان شدیم.
آقای ایلیاوی، در این سالها چه تفاوت‌های محسوس بود؟ یعنی از زمان آغاز شما در سال 44-45 تا سالهای 50-52-53، خب من احساس میکنم که بسکتبال خیلی فرق میکنه در این 7-8-10 سال. شما به عنوان کسی که هم دوره اواخر دهه 40 رو سپری کردین، هم دهه 50 رو، چه تفاوت‌های محسوس بود با توجه به این که سفری هم به خارج از کشور داشتین، به مهد بسکتبال دنیا رفته بودین و چه اطلاعاتی داشتین از اون زمان ها؟
آقای رضاپور، صادقانه اینو عرض میکنم خدمت شما و علاقمندان ورزش بسکتبال و به جوانان کشورم این موضوع رو عرض میکنم، یک هزارم امکاناتی که الان فدراسیون بسکتبال، باز فدراسیون بسکتبال کمبود داره، جوانای ما دارن، ما اون موقع نداشتیم. ما با کفش خودمون باید میخریدیم، لباس رو باید خودمون میخریدیم و در ضمن تمام اینا که بگذاریم، ما یه شخصی آگاه بالا سر ما نبود که به ما بسکتبال رو اصول یاد بده.
درسته.
بعد تمام بسکتبالیست ها تأثیر کرده بودن، لیسانس و فوق لیسانس بودن، مربیای ما دیپلم هم نداشتن، مثل الان نبود. بله. هیچ کدومشون به زبان خارجی مسلط نبودن که بتونن کاری رو برای جوان انجام بدن. ما 3 دفعه رفتیم تا فرودگاه برای مسابقات ما رو اعزام بکنن، تو فرودگاه ما رو برگردوندن.
درسته.
لباس به همون دادن، همه چیز رفتیم فرودگاه، تو فرودگاه میگفتن که
بودجه نداریم،
بودجه نداریم، یا فلانی گفته این تیم نره. مثل حالا نبود. ما واقعا باید در این مورد خدا رو شکر بکنیم، واقعیتی هستش که این امکانات برای ما نبود. آقای رضاپور، اگر امکانات در دهه 50 مخصوصا سالهای طلایی هست برای اون زمان که 2 تا روزنامه مجله ورزشی داشتیم، دنیای ورزش و کیهان ورزشی، که تیم طلایی تاریخ بسکتبال رو زده بود، خبرنگار بود یادش بخیر حسین دستگاه بود تو کیهان ورزشی، حالا هر از گاهی یه فینال هم می آمدن گزارش می گرن. حالا گزارشگر کی بود؟ بعد مثل حالا نبود که مثلا شما متخصص بسکتبال باشی بری گزارش بکنی. مثلا حبیب الله روشنزاده مثلا بسکتبال نمیدونست چیه، فکر میکنم مثلا فوتبال و بسکتبال رو مثل فوتبال گزارش میکرد. اینطوری بود، مثل الان نبود که همه امکانات در اختیار باشی. اگر امکانات ما داشتیم، اون موقع ما باید قهرمان آسیا میشدیم، بدون اقراق دارم اینو عرض میکنم، هم در بازی های آسیایی، هفتمین دوره بازی های آسیایی و هم در جام ششمین دوره جام ملت های آسیا در کشور فیلیپین که جلوی 12,000 نفر تماشاچی تیم ایران رو، یکی از بهترین تیم های اون دوره بود که ما با فیلیپین، همیشه فیلیپین گربه سیاه ما بود، ما به فیلیپین تو کشور خودشون 91-92 بازی رو واگذار کردیم. اعضای تیم ملی اون زمان من بودم، نادر کاشانی، رضا مشون، محسن خلخالی، کامبیز قایمیان، جعفر قرخانی، ایرج لارودی، مجید قمگسارنیا، آرتوش اسکندریان، تا اینجا یادم.
بله.
ما اونجا اگر اون بازی رو ما اون زمان می بردیم، ما به فینال اون دوره هم مسابقات راه پیدا
کردیم. خب رسیدیم به بازی های آسیایی تهران.
بله.
خب من حیفم میاد که این بحث رو ما در واقع طولانیش نکنیم و صحبت‌های خوب و دلنشین شما رو نشنویم از رقابت‌های بسکتبال بازی‌های آسیایی تهران. به ما قول بدین که یک برنامه دیگر هم در خدمت شما باشیم آقای دیاوی، در خصوص بازی‌های آسیایی تهران و دوران بازنشستگی شما از بسکتبال به طور مجزا صحبت بکنیم.
در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. بخش دوم گفتگوی ما با آقای امیر ایدیاوی رو شنیدین از برنامه بسکتبال از آغاز تا امروز. آقای دیاوی،
خیلی متشکرم آقای رضاپور، منو بردی به اون روزای خیلی قدیم. البته من تو هر شرایطی که هستم راضی هستم از شرایط و زندگیم، اما وقتی اون خاطراتو مرور میکنم برمیگردم به گذشته، مقایسه میکنم با جوانای الان، میبینم چه امکاناتی اینا دارن که ما یک ده هزارمشو نداشتیم. خداحافظی میکنم با شنوندگان محترم که با حوصله صحبت منو گوش کردن.
خدا نگهدار. شک نیست که گفتیم تحریم یک جنایتی است از طرف آمریکا، ضربه ای است که آمریکا به حواله کرده به ملت ایران. لکن ایرانی زیرک از این حمله، از این دشمنی حسن استفاده کرده و سود برده، یعنی کارهایی کرده که به کوری چشم دشمن برخلاف نظر دشمن تحقق پیدا کرد. وسیله‌ای قرار دادند مردم ما، جوانهای ما، مسئولین ما، دانشمندان ما، فعالان سیاسی و اجتماعی ما، این تحریم رو وسیله‌ای قرار دادند برای اینکه اتکای به نفس ملی رو افزایش بدن. تحریم موجب شد که تحریم‌های ثانویه، میدونید دیگه، تحریم ثانویه یعنی آمریکا به همه کشورهای دنیا میگه که به همه شرکت‌ها، به همه کشورها، به همه افراد، شما حق ندارید فلان جنسی رو که ایران لازم داره بهش بدید مثلا. خب این طبعا اون چیزی که ما لازم داریم که از خارج بیاریم طبعا به دست ما نمیرسه. حالا این موجب شد که کسانی در داخل در موارد متعدد، یک مورد و دو مورد نیست، صدها مورده، وقتی که دیدن دستشون به خارج نمیرسه به فکر بیفتن در داخل تولید کنن. فرض کنید ما احتیاج داشتیم به هواپیمای جت آموزشی، اینو نیاز داشتیم در نیروهای مسلح، خب به ما نمیفروختن، ما چیکار کردیم؟ آمدیم هواپیمای جت پیشرفته آموزشی کوثر رو در داخل درست کرد. اگر به ما هواپیمای جت آموزشی میفروختند، ما امروز تولید جت آموزشی کوثر در داخل رو نداشتیم. یا بسیاری از ماشین‌های ما، کارخانه‌های ما احتیاج به قطعه داشتن، قطعات گوناگون. این قطعات رو دشمن تحریم کرده بود، نمی‌ذاشتن قطعات رو وارد کنه. اول گفتن قطعاتی که دوگانه است، یعنی کارهای دو جور کار، دفاع نظامی و غیر نظامی ازش استفاده میشه، بعد تعمیم دادن نگذاشتن. خب این موجب شد که در داخل نهضت قطع سازی به راه بیفت. الان در کشور خوشبختانه نهضت قطع سازی به راه افتاده، قطعه های گوناگون، قطعات بسیار حساس و ظریف برای دستگاه مختلف رو در کشور راه میاندازن. اینو اگر چنانچه به ما میدادن در داخل کسی به فکر نمیافتاد. خب کارخونه دار احتیاج داشت میرفت از خارج وارد میکرد میاد. وقتی که از خارج نمیشه وارد کنن، میاد سراغ دانشگاه، میاد سراغ پژوهشکده، پژوهشگاه، از اونها میخواد، اونها هم تلاش میکنن و براش درست میکنن. بنابراین ما از همین تحریم هم توانستیم به توفیق الهی و به مدد الهی استفاده کنیم در خدمت شکوفایی علمی کشور.
شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
اتداعیه برند پارین چرب.